مغناطیس، کار و انرژی، احتمال، ترکیب توابع، مباحث مختلف رو ببینید که ما چطور سریع حل میکنیم، با چه راه حلایی، بعد برید خودتون با اون راه حل هر سوالی دلتون خواست حل بکنید که دیگه با ما همراه باشین. بذارین ما این روش سریع تستی رو بهتون آموزش بدیم. شما واقعا 50% سوالات کنکور رو با روشی که میگیم میتونید واقعا زیر 20 ثانیه جواب بدین، وقتش رو ذخیره کنید برای سوالات سخت که بتونید 1% خیلی خوبی هم تو کنکور بزنید.
خیلی ممنونم ازتون. پس چون دیگه دقایق پایانی برنامه هم هست، به دوستانمون بگید که چگونه با شما و گروهتون در ارتباط باشن، از مشاورتون، از این آموزشاتون بهره بگیرن.
خواهش میکنم کافی عدد 7 رو به سامان پیمکی که الان میگم ارسال بکنن. ما باهاتون تماس میگیریم، اول تعیین سطح میشن عزیزان، بعد متناسب با سطحشون تا روز کنکور بهشون راهکار میگیم، تدریس و آموزش و رفع اشکال و روش مطالعه و برنامه و هر چیزی که نیاز داشته باشن هم حتما در اختیارشون قرار میدیم. عدد 7 رو عزیزان پیامک کنید به 1027 97.
آی زاکر خیلی محبت
کرد، خواهش میکنم،
ممنونم.
اختیاره
بچه ها، لطفا همین الان گوشیتون رو باز بکنید، به توی قسمت پیامک هاتون این سامانه پیامکی رو وارد کنید و عدد 7 رو ارسال بفرمایید. عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. ممنونم از همراهیتون با برترشا، همیشه برترید. خدا
بله، برترشو رو شنیدید که با مشارکت گروه آموزشی نیکنامان تقدیم حضور شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتونم واقع شده باشه. اما در ادامه با ما باشید و گردونه رو بشنوید. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. من صالحی افتخار دارم به اتفاق همکارانم همراه شما باشیم تا نگاهی داشته باشیم به تحولات ایران و جهان.
سوژه روز،
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده. این سیاست‌ها 9 بند داره و تلاش می‌کنه همه امکانات کشور در خدمت توسعه دریا باشه. در یکی از بندها آمده:
توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور طی 10 سال همواره حداقل 2 برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
بدون شک برای اجرای این سیاست ها باید از ظرفیت های مقفول مانده کشور بیشتر استفاده بشه. دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیته زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام:
توسعه ما تاکنون دریامحور نبوده. علوم دریایی ما الان 2 دانشگاه داریم، یکی در خرمشهر، علوم دریایی خرمشهر، یکی در چابهار، علوم دریایی چابهار. ما از این 2 دانشگاه و ظرفیت این 2 دانشگاه آنچنان که باید استفاده نکردیم. دانشگاه های درجه 1 کشور ما هم رشته های مربوط به علوم دریایی رو بعضن دارن و باید توسعه پیدا کنه. یعنی رشته های علوم مربوط به دریا، هم مربوط به سطح دریا، هم مربوط به آب دریا، هم مربوط به آبزیان دریا، هم مربوط به حمل و نقل در دریا.
شورای عالی صنایع دریایی کشور هم میتونه ابزار اجرایی شدن این سیاست‌های کلی باشه. دکتر سفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی:
شورای عالی تشکیل شده که رئیسش رئیس جمهوره و خدمتتون عرض کنم که اغلب وزرا عضو این هستن که ما بهش میگیم هیئت دولت دریایی کشور. برای اولین بار رئیس جمهور خودش اینو فعال کرده. من به نظرم میرسه که بایستی هممون به صورت در واقع اولیه در قالب شورای عالی صنایع دریایی که ظرفیت عظیمی هست برای در واقع برنامه ریزی کار بکنیم.
اما اجازه بدید برای تحلیل دقیق‌تر ماجرا اکنون با دکتر محمود براتیان، کارشناس امور راهبردی دریایی، گفتگو کنم. آقای دکتر براتیان سلام، به برنامه گردونه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم بندم خدمت شما و شنوندگان خوب و محترم رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به نظر شما بعد از ابلاغ این سیاست ها نقطه تغییر و تحول ما باید کجا باشه و چه کاری اولویت نخسته؟
اگر ما روی نقشه توجه بکنیم میبینیم که عمده شهرهای بزرگ دنیا و پرجمعیت دنیا در کنار سواحل دریا و یا سواحل رودخانه هایی که قابل کشتیرانی هستن شکل گرفتن. متاسفانه ملاحظه میفرمایید که اگر بخوایم مقایسه بکنیم مثلا همین شهر تهران رو با شهرهای دیگه‌ای که در سواحل جنوبی مخصوصا وجود دارن که مستقیم به دریای آزاد در ارتباط دارن، نگاه میکنیم میبینیم که چقدر معیارهای توسعه در اونها متفاوت هستش. بنابراین ما بایستی که توسعه این سواحل و مخصوصا توسعه سواحل مکران باشه با جذب سرمایه های داخلی و خارجی و سرمایه گذاری تو حوزه اقتصاد دریایی، تو حوزه حمل و نقل دریایی، قطعا میتونه که تاثیرگذار باشه تو توسعه دریا محور. و همین ترتیب صنایع مختلف وقتی که پای کار بیان، صنایع دریایی، یک صنعت دریایی، یک صنعت کشتی سازی به عنوان مثال اگر که پای کار بیاد، چند به عنوان یک صنعت مادر چند صنعت دیگر رو هم به دنبال خودش خواهد داشت. بندر چابهار بلا واسطه به اقیانوس دسترسی داره. ما اگر برنامه ریزی درست و سرمایه گذاری درستی در این حوزه داشته باشیم و بتونیم بندر چابهار رو به عنوان یک بندر هاب، به عنوان یک بندر مادر به اصطلاح بشناسونیم به همه جا، این خودش میتونه یک به اصطلاح درگاهی بشه برای تبادل کالا به همه جای دنیا.
از حضور شما در برنامه و از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و شنوندگانتون باشه.
و حالا نوبت به بخش با کاربرانه که همکارم خانم فلاحی سری به شبکه‌های اجتماعی زده. بشنویم.
با کاربران.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری 32 سال است. کاربری در رابطه با این خبر گفته که بالا رفتن سن پدرها و مادرها زنگ خطری برای فرزند دوم و سوم. کاربر دیگه هم نوشته که قانون فرزندآوری در حال اجراست اما ظاهرا خیلی موفق نبوده. قطعا دولت باید کمک کنه تا سن ازدواج پایین بیاد. 2,773,720 خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و این نهاد حمایتی در بخشای درمان اعتیاد، مشاوره، آسیب‌های اجتماعی، سالمندی، مراقبت از فرزندان و توانبخشی خدمات رسانی می‌کند. کاربری در رابطه با این خبر گفته که به نظر می‌رسه که در سال‌های آینده سر بهزیستی خیلی شلوغ‌تر خواهد شد. هم سالمندی بیشتر شده و هم آسیب‌های اجتماعی جدید در جامعه می‌بینی. کاربر دیگه هم نوشته این همه انسان نیازمند کمک در جامعه داریم. قطعاً فقط بهزیستی نمی‌تونه کارها رو انجام بده. باید خیریه‌ها به طور تخصصی به مردم کمک کنند. و به عنوان آخرین خبر، میزان مصرف برق کشور روز گذشته نسبت به روز مشابه سال گذشته افزایش 8% را ثبت کرده است که با توجه به افزایش مصرف گاز، صرفه‌جویی در مصرف برق ضروری است. کاربری در رابطه با این خبر گفته که هوا خنک شده اما هنوز مصرف برق بالاست. به نظرم مردم به مصرف زیاد عادت کردن. و در آخر کاربری هم نوشته افزایش وسایل برقی در خانه‌ها و شرکت باعث شده که برای هر کاری یه برق مصرف بشه. این روند افزایشی هم خواهد بود. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
فراسو
جنگ در غزه همچنان ادامه داره. دیروز شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد آژیر خطر در جولان اشغالی به صدا در اومده. ظاهرا نقاط جدیدی در سرزمین‌های اشغالی مورد هدف نیروهای مقاومت قرار گرفته. شبکه المیادین:
ساعتی قبل در منطقه خیام لبنان شاهد شلیک چندین موشک از جنوب لبنان به سمت جولان اشغالی بودیم. رسانه‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی برخورد دست کم 20 موشک را تایید کردند.
جولان منطقه مهمی از خاک سوریه است که توسط رژیم صهیونیستی از سال 1967 اشغال شده، اما همچنان حقوق بشر در غزه کاملا به فراموشی سپرده شده. بر اساس آخرین آمار روزانه 160 کودک در غزه شهید میشن و حالا بحران نان جدی شده. سخنگوی برنامه جهانی غذا:
کمبود سوخت و آب بهداشتی فعالیت نانوایی ها در غزه را با مشکل مواجه کرده. تا پیش از این با 23 نانوایی در غزه همکاری میکردیم، اما الان فقط یک نانوایی وجود دارد.
اکنون برای تحلیل دقیق اوضاع غزه با دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا، گفتگو میکنم. آقای دکتر کنعانی مقدم، سلام، به برنامه گردون خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر، فعال شدن نبرد در تپه های جولان چه معنایی داره؟ و شما فضای حقوق بشری غزه رو چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به حقوق بین الملل و قوانین مقررات جاری در دنیا، مزارع شبعا و جولان جزء سرزمینایی است که اشغال شده. رژیم صهیونیستی باید اونها رو ترک کنه و این حق شهری و قانونی و مشروع سوریه و لبنان هست که سرزمین‌های اشغالی خودشون رو پس بگیرن. خب اسرائیل قادر نیست که این نیروی خودش رو به کرانه باختری و غزه منتقل کنه و الان شدیداً با کمبود نیرو و امکانات و ادوات مواجه شده و صهیونیست ها نمیتونن هم در بندر ایلات در مقابل موشک های حوثی و هشت و شعبی مقاومت کنن، هم در غزه با حماس و جهاد اسلامی بجنگن، هم در کرانه باختری درگیر با قیام مردم باشن و هم بخواد در مرز لبنان و مرز سوریه عملیات های هجومی رو مقابله کنن. در این حال خطوط انرژی و بنزین و امکاناتی که نیاز اولیه یک مردم در محاصره 17 ساله هست، اینا به قطع شده. خب با قطع اینا عملا دیگه نانی هم برای خوردن وجود نداره و حتی نانوایی هایی که زیر موشکباران ها حاضر به پخت نان بودن دیگه عملا امکان پخت رو ندارن. دیدبان های حقوق بشر هم کاملا این رو اعلام کردن که یک سرزمین سوخته ای رو رژیم صهیونیستی ایجاد کرده که کسی درش نتونه زندگی کنه و اونجا رو ترک کنه و منطقه رو صهیونیست ها اشغال کنن.
از حضور شما در برنامه بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
و در گزارش روز از انتخابات مجلس خبرگان میشنویم که این روزها ثبت نام نامزدهای اون آغاز شده.
گزارش روز: بعد از اتمام ثبت نام نامزدهای مجلس شورای اسلامی، حالا نوبت به نامزدهای مجلس خبرگان رسیده است. ثبت نام چند روزی است که آغاز شده است.
آغاز فرایند ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری است. روز 20 ساعت 18 ساعت پایانی ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان. برخلاف ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی، ثبت نام حضوری است.
مجلس خبرگان یک نهاد مردمی با وظیفه بسیار مهم در لحظه حساس است. سال 61 بود که امام خمینی از مردم دعوت کردند تا با حضور خودشان مجلس خبرگان رهبری را هم شکل دهند.
این است که مجلس خبرگان که ما امروز در پیش داریم، اینطور نباشد که آقایان دیگران کنارگیری کنند، سستی کنند، ملت را دعوت کنند، خودشون تشریف ببرند به آقای صندوق رای بدن، ملت را دعوت کنن به رای.
مجلس خبرگان برخلاف ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی 8 ساله است. اولین دوره با ریاست آیت الله مشکینی شکل گرفت و هنوز دوره اول تمام نشده بود که امام خمینی رحلت کردند و این مجلس در لحظه حساس آیت الله خامنه ای را به رهبری انقلاب برگزیدند. آیت الله مشکینی در دوره دوم و سوم و سال اول دوره چهارم هم رئیس مجلس خبرگان بودند.
همتون برید پای صندوق رأی، خصوصا کسانی که امسال اول تکلیفشونه در رفتن به پای صندوق رأی. مثل اینکه جشن تکلیف برای نماز و روزه میگیرید، بگید پسر من، دختر من، امسال این افتخار نصیبت شده که در اول مرحله میریم و ما رأی در صندوق میریزیم و این عبادت بزرگ اجتماعی را انجام میدیم، در سرنوشت کشورمون دخالت میکنیم.
سال 86 آیت الله هاشمی رئیس مجلس خبرگان شد. بعد از آن آیت الله مهدوی کنی بود که رئیس مجلس شدند و سپس آیت الله محمد یزدی به ریاست خبرگان رسیدند. اکنون هم آیت الله جنتی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده دارد. این مجلس معمولاً هر سال دو جلسه در شهریور و اسفند برگزار می‌کند تا هم اوضاع کشور را رصد کند و هم به وظیفه اصلی خیش رسیدگی کند.
این اون مجلسی است که کار او در لحظه بحران است. این مجلس باید همیشه باشد، همیشه آماده به کار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل جاری کشور را، مسائل مهم و اساسی کشور را دائماً مورد سنجش قرار بدهد، آماده باشد برای اون لحظه‌ای که نیاز هست که او کار اصلی خودش رو که انتخاب رهبری است انجام بده. این اهمیت این مجلس رو نشان میده.
11 اسفند علاوه بر رأی دادن به نامزدهای مطلوب مجلس شورای اسلامی، باید نامزدهای اصلح خبرگان رهبری رو هم خود مردم انتخاب کنند.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. از توجه و همراهی شما بسیار سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارشون.
در کنار شما
صدای زندگی،
شبکه جوان،
نبض.
به نام فریدگان یکتا سلام، شب شما به خیر باشه. آخرین بار کی برای عکس رادیولوژی مراجعه کردید؟ ما در طول زندگیمون چقدر میتونیم عکس رادیولوژی، عکس قفسه سینه، امارا یا سیتی اسکن بگیریم؟ آیا اشعه‌ای که در MRI، CT اسکن یا رادیولوژی استفاده میشه برای ما مضره؟ چه بیماری‌هایی دقیقاً با عکس برداری‌های پزشکی تشخیص داده میشن؟ ۰۹۲۰-162-75-88 پیام رسان بله در اختیار شما. اگر تا به حال به مرکز تصویربرداری پزشکی مراجعه کرده باشین، میدونیم که بخش‌های مختلف داره. عکس برداری دهان و دندان، عکس ساده قفسه سینه یا عکس ساده رادیولوژی، MRI، CT اسکن، PET اسکن و در مراحل پیشرفته تر و مراکز خیلی پیشرفته یا بیمارستانی، MR آنژیوگرافی، CT آنژیوگرافی و موارد مختلفی وجود داره که تصویربرداری های خیلی دقیق تری هستن، مثل تصویربرداری که از دستگاه ادراری حالب صورت میگیره تحت عنوان IVP یا تصویربرداری های خیلی دقیق تر با ماده نشاندار که در موارد خاص مورد استفاده قرار میگیره.
اما اون چیزی که خیلی از ما اون رو تجربه کردیم عکس ساده است، عکس ساده‌ای که شاید موقع شکستگی استخوان، شکستگی دست پا عکس گرفتیم، یا اینکه عکس قفسه سینه رو گرفتیم، یا اینکه اگر دوران کرونا رو پشت سر گذاشته باشیم و مبتلا شده باشیم ممکن علاوه بر عکس ساده قفسه سینه سی تی اسکن هم رفته باشیم. این عکس ها چه فرقی با هم دیگه دارن و چرا روش‌های مختلف برای عکس برداری هست؟
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
برای تصویربرداری پزشکی از خاصیت اشعه ایکس استفاده میشه برای یک صفحه که حساس باشه و بیشترین کیفیت رو هم برای استخوان‌ها داره. بنابراین وقتی ما دچار شکستگی انگشت، دست، پا یا هر نوع شکستگی بشیم، بهترین وسیله تشخیصی عکس ساده است. یعنی اینجا سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی کار خاصی برای ما نمیتونه انجام بده، بلکه بافت هایی که سفتر هستن در بدن مثل بافت استخوانی خیلی خوب با عکس ساده رادیولوژی تشخیص داده میشن. اگر کسانی هستند که میگن چرا پس ما برای ریه‌مون رفتیم عکس ایکس یا عکس ساده پزشکی گرفتیم، علتش اینه که همونجور که بیشترین حساسیت نسبت به استخوان و بافت متراکم وجود داره، کمترین بازتاب رو هم بافت‌های پر از هوا دارن. بنابراین ما انتظار داریم وقتی یک عکس ساده رادیولوژی از یک ریه میبینیم این ریه پاک باشه، هیچ مورد خاصی نداشته باشه. اما اگر که این ریه پر شده باشه، پر از مایع متراکم یا خلط باشه، اونو خیلی خوب میتونیم توی عکس ساده قفسه سینه ببینیم. پس برای کاربردهایی که ما نیاز داریم درون یک ماده پر از هوا رو ببینیم مثل ریه، باز هم عکس برداری رادیولوژی ساده پزشکی یا همون عکس ایکس به ما کمک میکنه. اما برای اینکه بیایم درون شکم رو ببینیم مثل معده، روده، تحال، کبد و سایر موارد، اینجا نه به سفتی استخوانه، نه اینکه مثل ریه پر از هواه و بسیار بافت نازکی داره، بلکه اجزای توپر بدن هستن که هر کدوم ساختاری دارن و نرمن، پر از مواد مختلف هستن. اینجا سی تی اسکن خیلی کمک میکنه. کسانی که حالا یا علامت آپاندیس داشتن، یا اینکه کبدشون رو میخواستن بررسی کنن، یا اینکه در تحال و رودا دچار مشکل شدن، بهشون دوتا پیشنهاد میدن. یکی میگن شما برین سونوگرافی کنید و بعد هم میگن شما برین سی تی اسکن کنید. سونوگرافی یک روش کاملا بدون ضرر هست، با امواج فراصوتی درون بافت‌هایی که نرم هستن خوب نشون داده میشه اینکه کجا هستن، وضعیتشون چطوره و اندازه‌شون چطور هست. اما اینکه در نقطه مثلا از کبد یک توده مشخصی وجود داشته باشه، سونوگرافی فقط میتونه کلیت اون رو نشون بده. اگر بخوایم خیلی دقیق درون اجزای بدن، درون ماهیچه‌های بدن رو ببینیم یا حتی درون جمجمه رو ببینیم، بهتر از سی تی اسکن استفاده کنیم. سی تی اسکن روشه که خیلی خوب میتونه درون بدن رو، کیستایی که هست یا بافتای عروقی که هست که حالا معروف‌ترینش همانجوم کبدیه، یا هر موردی که از توی مغز ما هم هست میتونه نشون بده. MRI با استفاده از امواج مغناطیسی هست و از نظر فنی تفاوت‌های با سی تی اسکن داره. هر کدوم برای بخشی از بدن بهتر هستن، اما کاربردشون یکسانه. صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید. هر بار که برای یک عکس ساده قفسه سینه یا عکس شکستگی که دست و پا مراجعه میکنیم، میزانی از اشعه رو دریافت میکنیم. در سی تی اسکن هم میزانی از اشعه رو دریافت میکنیم. اما بعضی اوقات لازمه که ما این اشعه رو دریافت کنیم و یک جدولی هست که نشون میده هر کس چقدر میتونه از این اشعه رو دریافت کنه. علت این که میگن انقدر نرید دنبال این که حتماً یه سی تی اسکن داشته باشین، حتماً یه امارای داشته باشین، حتماً یه عکس قفسه سینه داشته باشین، اینه که ما باید یک میزان یا دوز مشخصی از اشعه رو دریافت کنیم و بیشتر از اون برای ما خطرناک میشه. پس اگر برای شما سی تی اسکن نوشته نشده، نباید سی تی اسکن بدیم، چون باعث میشه ما میزان زیادی از اشعه رو دریافت کنیم. در مورد عکس برداری دهان و دندان هم که بیشتر برای کارهای دندان پزشکی استفاده میشه، حتما و حتما این عکس برداری با استفاده از محافظهای خاصی صورت میگیره. به ویژه اگر فردی در دوران بارداری باشه، نسبت به این محافظها حساسیت بیشتری دارن. چرا میگن در دوران بارداری؟ و میبینیم که تابلو زدن در رادیولوژی های مختلف و حتما باید اون فرد رو خبر کنیم که داره کار رادیولوژی انجام میده. به معنی نیست که ما نتونیم هیچ عکسی رو در دوران بارداری بگیریم، بلکه به معنی اینه که حتما باید محافظهای بر روی شکم فرد باردار گذاشته بشه که اگر میخواد عکسی از هر جای بدن بگیره، این عکس برداری ضرورت داره و انجام بشه. اگر لازم باشه که از درون شکم عکسی گرفته باشه یا سونه گرفته باشه، اگر که بعد از هفته 20 بارداری باشه، چون اجزا شک گرفتن و اعضا شک گرفتن، مانع نداره. اگر نیاز بود، مثلا تصادفی بود یا مورد اورژانسی بود، بنا به سلاطید پزشک ممکنه حتی عکس برداری در روزهای اول هم صورت بگیره. علت اینه که در به ویژه ماه ابتدایی که اجزا و اندام جنین در حال شک گیری هستن، اشعه ای که توسط عکس برداری سی تی اسکن یا عکس برداری با اشعه ایکس انجام میشه، میتونه سبب تغییراتی در جنین بشه، سبب ایجاد اختلالاتی در ساختار اجزا و اندام ها بشه، و بنابراین همیشه نسبت به این قضیه در رادیولوژی های مختلف هشدار داده میشه که افراد باید حتما دقت کنن و این هشدار رو بدن اگر در مرکز رادیولوژی هستن. و باز هم تاکید میکنیم که حتما و حتما و حتما در صورت نیاز عکس های رادیولوژی باید گرفته بشه، حتی در دوران بارداری.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
عکس برداری پیشرفته مثل امار آنژیو که برای عروق مغزی هست یا سیتی آنژیو که برای عروق قلبی هست، فقط کاربردهای خاص دارن. مثلا ما نمیتونیم با امار آنژیو عروق یا بافتی رو نشون بدیم یا بافتی رو مشخص کنیم که در جای دیگری از بدن هست، یا اینکه بخوایم باش بیایم تعال و کبد رو ببینیم. فقط مخصوص دیدن عروق در منطقه خاصی از بدن هست. رادیولوژی که از ابزارهای قدرتمند برای تشخیص پزشکی، به شرطی که اندازه مورد استفاده قرار بگیره و ما مرتب برای عکس برداری پزشکی به مرکز تصویر برداری مراجعه نکنیم. بعضی از اوقات ممکنه ما در یک روز 4 مجبور باشیم که سی تی اسکن انجام بدیم یا عکس برداری انجام بدیم. این مواردیه که شرایط خاصی داره و حتما کسانی که حالا ماده نشاندار دریافت کردن یا عکس برداری برای موارد خاص دارن، این رو تجربهش رو دارن. اما از یک عکس برداری ساده تا عکس برداری ساده بعدی نباید کمتر از 2 گذشته باشه. باید حتما فاصله داشته باشیم و اون هم اگر لزومی داشته باشه، چون پژوهش‌ها نشون داده اگر بیشتر از 4 سی تی اسکن فردی انجام داده باشه، احتمال ابتلا به سرطان در اون فرد به ویژه سرطان‌های سر و گردن افزایش پیدا می‌کنه. اما باز هم تاکید میکنیم ممکنه فردی لازم باشه 100 سی تی اسکن در زندگیش برای مورد خاص، برای بیماری خاص که داره حتما انجام بده. اونها رو هیچ منبعی نمیگه که ما این تصویر برداری رو انجام ندیم، چون به هر حال مواردی مثل سرطان ها یا مواردی مثل اختلالاتی که درون بدن افراد یا ستون فقرات وجود داره، اینها خودشون باعث تهدید سلامت فرد میشن. یعنی به استفاده از تصویر برداری به مضرات اون میارزه. ولی کسانی که خودشون هی میرن و سی تی اسکن و عکس ساده رو درخواست میکنن، بدونن که این سقف داره و اگر سقفش پر بشه ممکنه سبب ایجاد جهش سلولی و شروع سرطان باشه. عکس برداری پزشکی ابزاری قدرتمند برای تشخیص انواع بیماری ها. انجام بیش از حد و سرخود تاثیربرداری پزشکی به ویژه سی تی اسکن میتونه آغازگر جهش‌های سلولی و سرطان باشه. در این برنامه نبض هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست